دوستان بتوانند که سرآمد باشند. تقاضا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. مؤسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام یکی از وظایفش رصد و پایش پژوهشگران پر استناد کشور هست که ما سالانه از طریق مجامع بین المللی و سایت های بین المللی این دیتا ها رو دریافت میکنیم و بعد از بررسی و مشخص شدن هویت اون شخص در قالب گزارشاتی این رو به مجموعه کشور، سیاستگزاران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و کلیه دانشگاه ها ارسال میکنیم. جهت اطلاعتون، 4 دسته ما پژوهشگران یا دانشمندان برتر در جهان داریم. یکی فهرست طلایه‌داران هست که خب اینا نوعاً افرادی هستن که جوایز بین‌المللی بزرگی مثل نوبل میگیرن.
بله.
و در چند حوزه محدود مثل پزشکی، فیزیک، شیمی و اقتصاد مطرح هستن که خب ما تا الان از ایران در این لیست نفری رو نداشتیم. فهرست بعدی که به فهرست پر استناد 0.1% برتر دنیا معروف هست، این فهرست با از پایگاه شاخص‌های اساسی علم ESI استخراج شده.
علی.
و ما خوشبختانه در 2022 از ایران 840 دانشمند داشتیم.
بسیار عالی.
معذرت میخوام، این یکی 0.1% 14 نفر داشتیم که 1 نفر از بانوان تو این لیست بودن. فهرست سوم فهرست 1% هست که از جمهوری اسلامی ایران ما 840 محقق داشتیم که اینجا سهم بانوان کشور 95 نفر بوده که 11% این لیست میشه. و فهرست 4 که 2% برتر دنیا هست که این توسط دانشگاه استنفورد استخراج میشه.
بله.
ما در کشور 1941 محقق داشتیم که تو اینجا هم سهم بانوان کشور قابل توجه بوده، 250 نفر اینجا بودن که 13% اون لیست میشد. مجموع این اعداد میشه 345 نفر.
بله، خیلی متشکریم از آماری که ارائه کردید. اما جناب دکتر فاضلنیا، این عددهایی که اشاره فرمودید چقدر میتونن سهم ما رو در مرجعیت علمی ایران در دنیا ایفا بکنن؟ چقدر میتونن سهم خواهی بکنن؟
سوال دقیق و خوبی بود که شما مطرح کردید. عموما دانشمندان پر استناد میشه گفت با کیفیت ترین مقالات تحقیقی رو در دنیا تولید میکنن.
بله.
و مورد توجه افراد محقق در سراسر دنیا میشه و این خودش یک شاخصی هست برای مرجعیت علمی کشور.
درست.
ما به حمد الله توی سالهای اخیر جایگاه خوبی رو در سطح بین المللی داریم. الان جایگاه 15 رو ما در کشورهای جهان داریم، در کشورهای اسلامی هم جایگاه اول رو داریم، هم از لحاظ تعداد مقالات. البته در کشورهای منطقه خودمون میشه گفت رقیب فعلیمون تو کشور ترکیه هست و با یه فاصله ای، ولی با شتاب بیشتر کشور عربستان سعودی. به همین خاطر این از لحاظ کمیه، ولی از لحاظ تعداد استنادات ما جایگاه باز مناسبتری رو داریم نسبت به کشورهای منطقه.
بله.
ما الان حدود 6-9 میلیون استناد در پایگاه اسکاپوس داریم که با یه فاصله 1.5 تا 2 میلیون ترکیه پشت سر ما هست. یعنی میشه گفت کیفیت تولید علم ایران بله. به حمدالله شرایط خوبی رو داره در منطقه.
بله، به خصوص اینکه ارائه مقالات به حالا کنگره‌های جهانی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
خیلی تشکر میکنم از شما بله. آقای دکتر فاضلنیا، اگر مطلبی باقی مونده ما از شما بشنویم.
ببخشید.
بله.
فاضل‌زاده.
بله آقای دکتر فاضل‌زاده گرامی، اگر مطلبی باقی مونده ما از شما بشنویم، وگرنه بیش از این مصادره اوقات نشیم.
من هم خدمت تک تک بانوان محقق کشور و دانشمندان عزیز تبریک عرض میکنم. انشاءالله شاهد ارتقاء سطح کشور در سطوح مختلف باشیم با حضور بانوان و مردان عزیز کشور.
انشاءالله امیده که با توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری شاهد افزایش سهم بانوان کشورمون در ارتقاء جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل باشیم.
تکمیلی اگر اجازه بدید خدمتتون بگم، چون الان فصل لایحه بودجه هست.
بله.
من از تک تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت تقاضا دارم که به امر تولید علم توجه کنن، چون این حاصل 30 سال گذشته هست.
بله.
اگر ما توجه کافی نکنیم این جایگاه از دست میره و بله. مرجعیت علمی کشور دچار خدشه خواهد
شد. انشاءالله که به این موضوع توجه ویژه داشته باشن برها قانونگذاران. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
مامان بابام برام گوشی نمیخرن، میگن زوده.
در خدمت یکی از اولیای عزیزمون هستیم تا نظرشون رو در این باره بدونیم. سلام، وقتتون بخیر باشه، خودتون رو معرفی میکنید لطفاً.
سلام، وقت شما هم بخیر. اکبری هستم از تونکابان.
خانم اکبری، به نظرتون از چه سنی بهتره که بچه ها تلفن همراه شخصی داشته باشن؟
به نظر من دبیرستان سن مناسبیه، برای سن پایین‌تر و خیلی موافق نیستم.
خب دلیل اینکه فرمودید سن پایین‌تر تلفن شخصی نداشته باشه چیه؟
خب بچه‌هایی که در سن دبیرستانن تا حدی درک درستی دارن و میتونن خوب و بد رو تشخیص بدن، ولی تو سن پایین‌تر فقط باعث میشه صبح تا غروب سرشون تو گوشی باشه و غرق بازی بشن که خودش مشکلات دیگه‌ای هم به همراه داره. بعد دیگه جدا کردنشون هم از گوشی مشکل میشه. البته بعضی شرایط ها پیش میاد که ما ترجیح میدیم براشون زودتر گوشی بخریم.
میشه برامون یه مثال بزنی؟ چه شرایطی مثلا؟
مثل شرایط کاری، اجتماعی، تحصیلی. مثلا اولیایی مثل من که شاغل هستم و یا به هر دلیلی نمیتونن همراهی کنن بچه ها رو به کلاساشون، برای اینکه در مسیر نگران نشیم یا مطلع باشیم ازشون، ترجیح میدیم که حتی در همون سن کم هم گوشی داشته باشن، ولی یه گوشی غیر هوشمند هم کافیه براشون.
بسیار هم عالی. شما چند فرزند دارید خانم اکبری و اینکه در چه سنی هستن، چه مقطع تحصیلی هستن فرزندانتون؟
من یه پسر دارم و کلاس ششم هستش.
انشالله که موفق باشن. برای پسر گلتون تلفن شخصی هم گرفتید؟
بله، ما به علت کرونا و آنلاین شدن کلاس‌ها در همون سال براش خریدیم. البته استفاده همیشگی نداره، فقط در همون حد که در کلاس‌ها شرکت کنه و یا الان هم با معلم‌ها در ارتباط باشن. همین.
خیلی هم عالی. فقط چطور بهش یاد دادید که در حد کارهای مدرسه استفاده کنه از گوشی همراهش و اینکه اعتراض نمی‌کنه؟
از این کار آسونی نبود و نیست، ولی همون موقع من و پدرش باهاش صحبت کردیم و دلیل گوشی داشتنش رو بهش گفتیم. و یک چیزی هم اضافه کنم که ما اولیا خودمون هم تأثیر داریم در رفتار بچه هامون و اینکه همش سرگرم گوشی نباشیم و وابسته نشون ندیم خودمونو، چون در همین سن پایین رو بچه هامون تأثیر میذاره و بعدها حرفمونو بهتر قبول میکنن.
کاملا درسته، آفرین به شما. پس به نظر شما اولیا اول باید خودشون الگوی درستی باشن تا بعد انتظار کار درست رو از فرزندانشون داشته باشن. خیلی از شما متشکریم خانم اکبری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این توضیحات کامل رو برامون گفتید. موفق باشید و روزتون هم بخیر باشه.
خواهش میکنم. متشکرم.
با یه بازی جدید اومده اسمش واشوره، چقدر خوبه.
خب متشکرم، بخش جالبی بود شنیدیم. ممنون از دوستان که این بخش رو تهیه کردن. 9:40 دقیقه است. اما کرونا که یک دو سه سالی به هر حال همه دنیا رو درگیر خودش کرد، به شکل‌های مختلف چند وقت یه بار خودش رو نشون میده با زیرسویه‌های مختلف. یک خبری رو امروز در یکی از روزنامه ها یادم نکدوم روزنامه بود نوشته بود که حالا مرگ و میر این زیرسویه جدید اومیکرون خیلی مثل گذشته نیست، مقدار به هر حال کمتره و خطرش هم به میزان قبل نیست. حالا بیشتر راجع به این موضوع بپرسیم از سرکار هم دکتر آمیتیزا رمضانی، فوق تخصص عفونی و رئیس انجمن عفونی کشور. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. قربان شما، ممنونم.
هم دکتر رمضانی، این فکر می‌کنین تیتر درسته؟ این تیتر روزنامه‌ای که من امروز دیدم که
بله،
خیلی هم مرگومی رو بالایی نداره این زیرسویه جدید.
بله، ببینید این سویه‌هایی که الان در گردشن، چه در کل دنیا چه در کشور خودمون، زیر مجموعه های از همون سویای اومیکرون هستن. اومیکرونی که تو اسفند پارسال و امسال هم توی شهریور و مرداد تجربه کردیم، زیر مجموعه ها و ساب واریانت های اون هستن. خیلی هم تنوع زیادی دارن، یعنی تعداد زیادی، مثل حتی یه ترمی رو به کار میبرن به عنوان که یک سوپی از واریانت ها ایجاد شده.
بله.
انواع و اقسام، یعنی اینقدر جهش پیدا کرده تو این چند ماه اخیر این سویه اومیکرون که بهتون بگم سویه XBB دوباره شده XBB 1.5، بعد اول گفتم BQ، بعد BQ شد 1، بعد BQ 1.1،
با اسامی مختلف به هر حال.
یعنی اینقدر تعداد این ساب واریانت الان زیاده، ولی یکیشون هست که از همشون مصری‌تره که همون XBB هست که الان صحبت کردم، 1.5. این احتمال زیاد سویه غالب دنیا میشه. از بقیهشون خاصیت سرایت پذیریش خیلی بیشتره.
علائم چگونه است؟
علائم مثل علائم سرماخوردگی در فردی که سالم، بیماری زمینه‌ای نداره، احتمال عفونت مجدد زیاد داریم. یعنی علائم مثل گلودرد، نمیدونم گرفتگی صدا، بعد سرفه. اولش هم خیلی موی علائم سرماخوردگی خفیفه، تو بعضی از افراد می‌بینیم این مقدار سرفه طول می‌کشه که فکر می‌کنه دوباره مبتلا شده. من ادامه همون بیماری قبله. ولی این صحبتی که کردیم که میگیم شدت این ویروس و پاتوژنیسیتش و آسیبش به بدن کمتره، درست هست، ریه رو کمتر درگیر میکنه، ولی این در افرادی که بیماری زمینه‌ای ندارن، در افرادی که جوانن، در افراد مسن، کسایی که بیماری قلبی دارن، بیماری قلبی دارن، دیابت دارن، به این صورت نخواهد بود، بیماری جدی میشه و ریه رو میتونه درگیر کنه و میتونه حتی منجر به بستری و ICU فوت بشه. بنابراین بیماران زمینه دارمون و افراد مسنمون که برامون خیلی هم عزیز هستن، باید شدیداً در این یک ماه آینده که ما به پیک میرسیم رعایت کنن و خودشون محافظت کنن.
دیگه مراقبت ها مشخصه دیگه خانم دکتر، شستن دست ها، فاصله گرفتن از هم دیگه، استفاده از ماسک و به خصوص جوانتر. حالا بعضی از سالمندمون از خونه بیرون نمیان، ولی جوانترها چون میرن بهشون سر میزنن، اونا در محیط بیرون هستن، اونا باید خیلی حواسشون باشه و رعایت بکنن. اگر که نکته خاصی هست ما از شما بشنویم، وگرنه با شما خداحافظی بکنیم.
همین که فقط سعی کنن این یه ماه رو به خصوص افراد بیماری زمینه‌ای دارن در منزل باشن، کمتر در محیط خارج باشن که در تماس با ویروس قرار بگیرن.
بسیار عالی، متشکرم از خانم دکتر رمضانی عزیز، فوق تخصص عفونی و رئیس انجمن عفونی کشور. برقرار باشید و پاینده، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوی ویژه
اما همطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، میخواییم راجع به تشخیص حاشیه تومورهای سرطانی در 15 ثانیه هم در بخش دانش بنیانمون صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر زهره سادات بیریپور، طراح و عضو تیم تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش بنیان. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
سلامت باشین. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب برها تومورهای سرطانی هرچه زودتر تشخیص داده بشن درمانشون راحت تره، این دیگه برای همه واضح و مبرهنه. اما این 15 ثانیه جریانش چیه؟ شما این داستان تحقیقات و پژوهش‌ها و زحمتاتون رو مفصل برای ما تعریف بفرمایید.
بله، من در خدمتتون هستم. در واقع من دستگاهی که میخوام خدمتتون معرفی کنم، دست دستگاه شناسایی مارجین های آلوده به سرطان در حین جراحی سرطان فستان هستش.
بله.
یعنی بیمار تشخیص سرطانش انجام شده، حالا یه سری رویه های درمانی رو طی کرده، الان برای برداشتن اون تومور سرطانی وارد اتاق عمل شده.
درسته.
بعد از اینکه جراح اون تومور سرطانی رو خارج میکنه، برای اینکه مطمئن باشه رزیجویی از اون توموری که برداشته شده در داخل بدن بیمار باقی نمونده یا سلول‌های سرطانی فعالی که، چون سلول‌های سرطانی ذات پیچیده و تهاجمی دارن و ممکنه یه سری از سلول‌های سرطانی از اون توموری که خارج شده که قرار خارج بشه جدا شده باشن از قلب و در داخل بدن بیمار در مارجین‌های داخل بدنش باقی مونده باشن.
بله.
این دستگاه کمک می‌کنه که ما بتونیم اون سلول های سرطانی که در داخل بدن مونده رو با دقت بسیار بالایی که در حدود 93% هستش و در زمان کمتر از 15 ثانیه با دقت بالایی تشخیص بدیم و جراح بتونه اون نواحی رو خارج کنه.
خیلی اتفاق مهم و در واقع خوبی هست این که تشخیص داده بشه که حالا اینها کجا، چون بعضیا خب عمل موفقیت آمیزی رو انجام میدن، حالا هر نوع سرطان که هست انجام میدن، مراقبت ها رو انجام میدن، شیمی درمانی، همه چیز خوب پیش میره، تا مثلا یکی دو سال همه چیز خوبه و یک دفعه از یه جای دیگه حالا اون سلول های آلوده خودشون رو نشون میدن و دوباره داستان از اول، و این خیلی دردناکه برای فرد و فکر میکنه که دوباره همه اون مراحل رو میخواد از اول طی بکنه. این خیلی در واقع دردناک، ناراحت کننده، شاید واسه بار دوم طرف دیگه روحیه حتی بار اول رو نداشته باشه. بیشتر راجع به این تحقیق و این به هر حال دستگاه برای ما توضیح می‌فرمایید.
بله، در واقع این دستگاه
چجوری شد که رسیدین به این دستگاه؟
بله بله، در واقع این دستگاه به عنوان، حالا ایده اولیه‌اش در واقع به عنوان پروژه دکترای بنده در سال 1394 توسط استاد راهنمای بنده جناب آقای دکتر عبدالحق در دانشگاه تهران تعریف شد.
بله.
و ما پس از انجام تست‌های پیشبینی بسیار زیادی که حالا هم بر روی یه سری سلول‌های سرطانی بود که حالا خارج بدن تست گرفتیم و یک سری تست‌های پیشبینی بر روی حیواناتی که مثلا مدل های حیوانی مثلا حالا موش هایی که سرطانی شده بودن و تومور سرطانی داشتن، تست های بسیار زیادی انجام دادیم که در سال 97 ما تونستیم مجوز های بالینی انسانی رو از وزارت بهداشت اخذ کنیم و بعد از اون اومدیم چندین مرحله آزمون های بالینی انسانی رو بر روی بیماران سرطان پستان در بیمارستان های مهم تهران انجام دادیم و در نهایت در اواخر سال 1398 ما موفق به اخذ پروانه ساخت و استفاده از این دستگاه توسط وزارت بهداشت ایران شدیم که در حال حاضر خوشبختانه این دستگاه در بیمارستان‌های امام خمینی، بیمارستان‌های شهدای تجریش، خاتم، پژوهشکده معتمد سرطان جهاد دانشگاهی در حال استفاده هستش و حالا ما یه سری مکاتباتی داشتیم که با دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرهای دیگه ایران که حالا در حال خریداری این دستگاه هستن که انشالله در شهرستان‌های ایران هم مورد استفاده قرار بگیره.
اتفاقا الان می‌خواستم بپرسم در کدام بیمارستان ها که خودتون اشاره فرمودید، آیا همه در جریان این دستگاه هستن؟ یعنی همه بیمارستان‌ها، مرکز تحقیقی پژوهشی، مرکز درمانی، یا بازاریابیتون چجور بوده؟ حالا می‌خوام از این از جهت کسب و کار رو هم بدونم که به لحاظ اقتصادی شما چه کاری انجام دادید.
بله، این دستگاه بر روی بیمارای خیلی زیادی تست شده، بر روی حدود 600 بیمار تا الان تست شده و روی بیش از حدود 7000 مارجین بافت مارجینی داخل بدن. خب یعنی ما بر روی بیمارای خیلی زیادی توی بیمارستان‌های تهران کار کردیم.
بله.
و جراحان بسیار زیادی ما رو می‌شناسن و حالا همیشه هم ما این پیشنهاد داشتیم ازشون که مثلا شما علاوه بر این بیمارستان‌های مین که حالا دستگاه در اختیارشون قرار دادین، توی بیمارستان‌های دیگه ای هم بذارین که ما بتونیم از دستگاه برای مریض‌های اون بیمارستان‌ها استفاده کنیم. و همیشه حالا بیمارستان‌های مختلف ما پیشنهاد داریم که ما داریم براشون سرویس خدمات استفاده از دستگاه رو ارائه می‌دیم. و حالا خدا رو شکر که در تعرفه دستگاه اومد دیروز ما انشالله در پی این هستیم که بتونیم با شرکت های بیمه ای هم یه سری مذاکراتی انجام بدیم که بتونیم یک بخشی از هزینه های استفاده از دستگاه رو پوشش بدیم که انشالله بتونه برای همه بیمارستان، حالا چه دولتی چه خصوصی، و با برای تمام مردم با هر سطح مالی بتونیم انشالله از این دستگاه استفاده کنیم.
بله، این خیلی نکته مهمیه. اگر که یه بخشش رو بیمه پوشش بده و خیلی از مراکز میتونن به هر حال و همینطور جراحانی که اشاره فرمودین که حالا با شما آشنا هستن، خب این جراحان عزیز و زحمتکشمون حالا در بیمارستان مختلف کار میکنن و اونها میتونن که برها تبلیغ خوبی باشن برای شما و بتونن که راجب کارآمدی این دستگاه با بیمارستان که باش کار میکنن و طرف قرارداد هستن صحبت بکنن و اونها هم بتونن بهره مند بشن. به هر حال به غیر از مسئله حالا بازاریابی و مسئله اقتصادیش، این هست که میخوایم تمام کسایی که به هر حال خدای نکرده با این موضوع دست به گریبان هستن، با این بیماری بتونن بهره مند بشن. به هر حال این یک فناوری و تکنولوژی روس هست که در داخل کشورمون خدا رو شکر بهش رسیدن و چرا ازش استفاده نکنن همه هموطنانمون. برای یک نکته خیلی مهم و کلیدی است. خانم دکتر عزیزم، اگر که نکته ای فکر میکنید باید گفته بشه از این تریبون استفاده بکنید، اگر که چالشی دارین در این زمینه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. ما البته این دستگاه 3-4 سالی هستش که حالا نتایج حالا تحقیقات بالینیش بر روی حالا سرطان پستان، ما فعلا رو سرطان پستان دستگاه رو کالیبره کردیم. در حال حاضر هم داریم یه سری کلینیکال ترایل ها رو برای سرطان های دیگه، مثلا مثل سرطان دستگاه گوارش، تیروئید و جاهای دیگه شروع کردیم، ولی متاسفانه این بخش تعریف وزارت بهداشت خیلی طول کشید و حالا متاسفانه یه سری از
معمولا همیشه این مجوزها اذیت میکنه دانش بنیان ها رو، تولید کننده ها رو.
بله، حالا اگه کمک های خیرین نبود واقعا ما نمیتونستیم، حالا یه بخشیشو واقعا خیرین عزیز حمایت کردن، چون نتایجی که دستگاه داشت خیلی جالب بود. یعنی که ما علاوه بر اینکه مثلا بوده 7 تا پتنت آمریکا و پتنت داخل ایران داریم، 6-7 تا مقاله بین المللی داریم، نشون دادیم کارای دستگاه رو. که حالا یه آمار جالبی هم خدمتتون عرض کنم، این بودش که این دستگاه تونست 30% از خطاهایی که در روش‌های متداولی که داره الان از در حال حاضر استفاده میشه، مثلا روش‌های پاتولوژی که حین عمل داره استفاده میشه، 30% خطاهایی که اون روش‌ها داشتن رو شناسایی کنه. که تونه خیلی عدد بالایی 30%، که همین امر باعث میشه که عود مجدد سرطان اتفاق نیفته، باعث افزایش بقای بیمارا میشه. بله. چون طبق حال گزارش‌هایی که منتشر شده بیش از 85% این عودهایی که اتفاق میفته در همین محل جراحی هسته. یعنی اگه ما بتونیم این قضیه رو خوب پوشش بدیم، خوب چک کنیم داخل بدن مریض رو، ما یک آمار خیلی خوبی با یک شانس خیلی بالایی میتونیم بگیم که انشالله میتونیم جلوی عودهای مجدد و تعداد زیادی بگیریم.
بله، دقیقا همطور که شما اشاره فرمودید، و این عود مجددها یک آمار بسیار بالایی به خاطر باقی ماندن برخی از
یه بخشی
از سلول ها هست که دیده نمیشه، یا اینکه حالا به هر حال مشکلاتی واسش وجوده و بعدن عود میکنه و همه رو باعث دردسر میکنه. خب دیگه میخوام باهاتون خداحافظی بکنیم. خانم دکتر، خیلی خرسند شدم از اینکه با شما صحبت کردم. یه سوال کوچولو بپرسم، کوچولو جواب بدین چون باید خداحافظی بکنیم. آیا این دستگاه شما به خارج از کشور معرفی شده؟ متقاضی داشته؟
بله، خدا رو شکر ما هفته پیش یه هیئتی از جراحان مجرب کشور هند تشریف آوردن ایران که حالا هم طرز کار دستگاه رو ببینن، مقایسه کنن، و خیلی راضی بودن و کشور هند هم به زودی قرار است دیدی.
خیلی متشکرم. این خبرم ما رو خوشحال کرد. ممنونم از شما خانم دکتر زهره سادات میریپور، طراح و عضو تیم تحقیق و توسعه یک از شرکت های دانش بنیان. بهتون افتخار میکنم، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. روزانه امروزمون هم به پایان رسید. در پناه خردی بی پایان خداوند باشید. موفق، روزی آرام و خدا نگهدار. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی هم همراه ما باشید.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه‌ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان میتوانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ترنج از رادیو گفتگو همراه باشید.